أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسه گذشته تبیینی از آیه شریفه نفر داشتیم که نتیجه آن این شد که این آیه کریمه دلالت بر حجیت تعبدیه خبر واحد ندارد، یعنی دلالت ندارد بر این که خبر واحد حجت است ولو وثوق حاصل نشود. حالا در اینجا لازم است فرمایشی را از سید سیستانی دامت برکاته توضیح دهیم، چون مشتمل بر چند نکته اساسی که در موارد دیگر هم برای ما مؤثر است. ایشان به دنبال این است که بفرماید اگر از همه مطالب و اشکالات گذشته چشم پوشی کنیم، آیه دلالت بر خبر ثقه به ما هو خبر ثقه نمی کند. نهایتاً اعتبار خبری را می رساند که مع تبین و المقایسه باشد. این سوالات به صورت جدی مطرح است که اگر فرض کنیم آیه خبر واحد را بگیرد، اگر فرض کنیم که آیه دلالت بر وجوب حذر داشته باشد، بر فرض قبول همه اینها و غمزه این از تأملات گذشته، سؤال این است حذر کردن کی واجب است؟ مطلقا بلا قید و بلا شرط، یا حذر واجب است مع المقایسه؟ مقایسه همون چیزی بود که ایشان فرمود در لسان برخی از بزرگان ما به اون قیاس میگویند، و این با اون قیاس اصطلاحی متفاوت است. منظور از این قیاس سنجش روایت با قرآن کریم و سنت نبویه با روح شریعت مقدسه است. به عبارت اخرى، آیا وجوب عمل به خبر واحد مثل وجوب عمل به قول خبره است یا نه؟ شما اگر به خبره مراجعه کنید و خبره را مطمئن باشید که خبره است، به قولش عمل می کنید ولو سر بیان او را هم نفهمید. اگر عمل مقلد را از باب رجوع به خبره دانستیم، حالا این مقلد چه سر فتوای مجتهدش را بداند یا نداند، فتوا برای او حجت است. سؤال اینه، آیا خبر واحد هم همین گونه است یا عمل به خبر واحد مثل قول خبره نیست که تعبدن بپذیریم؟ نیازمند به تبیان، جستجو، قیاس است، نه نیازمند به تعبد. آیا از این آیه می توان استفاده کرد که مطلقا خبر واحد حجت است، چه وثوق پیدا شود چه وثوق پیدا نشود یا نه؟ ایشان چند بیان دارد. بیان اولش این است که به دنبال این مطلب است که ثابت کند با غمز عین از همه اشکالات، آیه کریمه دلالت بر حجیت خبر ثقه مطلقا و به نحو تعبد نمی کند. اگر هم فرزن با چشم پوشی از اشکالات گذشته دلالت داشته باشد، دلالتش فلجمله است نه مطلقا. عنایت کنید نکته های دقیق. از اینجا شروع می فرماید که این آیه کریمه امضاء و قبول سیره و بناء عقلا بر قبول خبر واحد، نه این که بخواهد یک مطلبی را تأسیسیاً بیان کند. آیات امضایی میخواهد بگوید مردم همونطور که در زندگی خودتون به خبر واحد عمل میکنید، در کتاب قانون من هم، در فهم دستورات من هم، در رسیدن به شریعت من هم به همون خبر واحد عمل کنی. امضاء اون سیره عقلائیه است. خب حالا که امضایی شد باید دید عقلا چگونه به خبر واحد عمل می کنند. آیا عمل عقلا به خبر واحد مطلقاست یا فی‌الجمله است؟ حقیقت قضیه این است که عقلا ظروف و شرایط را ملاحظه می کنند، ظرف مکان صدور خبر، ظرف زمان صدور خبر، شرایطی که باعث شده است این خبر بیان شود، اون هم برای اخبار مهم، برای عقلا بسیار مهم است، یک خبر معمولی نیست. در اخبار اساسی و مهمه عقلا فرق می گذارند. خصوصیات خبر، خصوصیات مخبر و عنه، خصوصیات مخبر، اینا مهمه. گاهی باعث می شود یک خبری را ولو راوی را عادل هم می دانند، اما در عمل و اثر مترتب کردن بر اون خبر تأمل می کنند. این است بناء عقلا. و آیه کریمه هم امضایی و امضاء همین بناء عقلاست. اگر شارع در اینجا تبصره‌ای تعلیقی بر اون روش و سیره عقلا دارد، توسعه ای می دهد، باید اون توسعه خودش را بیان کند، بگوید من خبر واحد را قبول دارم حتی اگر این مقایسات صورت نگیرد، حتی اگر شرایط زمانی و مکانی صدور روایت ملاحظه نشود. نه، اگر هیچ تعلیقی نزد فقط سیره را امضا کرد، باید دید عقلا چه میگویند. نمیشود امضا اشاره اوسع از اون چیزی باشد که بنا علیه العقلا. این اطلاق در ادله تأسیسیه نیست، اطلاق در ادله امضاییه. اگر دلیلی امضایی بود، باید اون چیزی را که امضا شده است نگاه کنید که چقدر حد و مرز دارد. اطلاق در ناحیه اون سیره عقلا معنا می دهد. نمی شود دایره عمل عقلا ضیق باشد و امضا اوسع از اون باشد. اگر اوسع مد نظرش هست باید بیان کند، و اگر حرفی نزد به همون مقدار عمل عقلا اکتفا میکنی. حالا آیه شریفه نفر سیره عقلا را امضا میکند. اگر در خود آیه توسعه بود یا جای دیگری دلیل بر توسعه پیدا کردیم، بله، اما اگر دلیل بر توسعه نبود باید به همون مقدار اکتفا کرد. عمل عقلا رو باید ملاحظه کرد. عمل عقلا بین خبر تا خبر فرق است. خبر با واسطه بی واسطه، شرایط زمانی و مکانی، مهم بودن متن خبر، اینکه مثلا مربوط به دماغ و نفوس است، احتمال غفلت و اشتباه مخبر، همه اینها رو باید ملاحظه کرد تا به خبر عمل کرد. این بیان اول ایشان. بیان دومشون این است که اگر ما از این مطلب هم تنزل کنیم، نهایت قضیه این است که دیگه بالاتر از این نیست که آیه اطباق دارد و باید خبر واحد رو قبول کنیم. حالا ما میبینیم گاهی خبر ثقه هست، عنایت کنی، ولی برای من به هر علتی وثوق نیامده. گاهی خبر ثقه است، وثوق هم آمده. گاهی خبر ثقه نیست ولی برای من وثوق آمده. گاهی نه خبر ثقه است نه وثوق آمده. این چهارمی از دور خارج، پس ان کسی بهش عمل نمی کنه، نه مخبر ثقه است نه وثوق. یه مورد را هم قطعا عمل می کنن. کجا؟ اونجاییست که هم مخبر ثقه است هم وثوق به صدور. پس دو مورد خارج شد. یه مورد را قطعا عمل نمی کنن، اونجا که نه خبر ثقه است و نه وثوق به صدور. یه جا را قطعا عمل می کنن، اونجایی که هم مخبر ثقه است هم وثوق به صدور. می ماند دو جا. یکی اونجا که خبر ثقه هست وثوق نیست، و دیگر اونجایی که وثوق به صدور هست خبر ثقه نیست. خب بسیار خوب، آیه اطلاق داره، ما چه کار کنیم؟ از دو حال خارج نیست. یا باید معیار را خبر ثقه قرار بدهیم ولو وثوق به صدور نباشد، یا باید معیار را وثوق به صدور قرار بدیم هرچند راوی ثقه نباشد. حالا اونجایی که این دو از هم جدا شدند، خبر و بطوق، ما علم عنایت بفرمایید اجمالی داریم که یکی از اینها از اطلاق آیه کریمه خارج شده، چون آیه هرچه که باشد یا مقید شده به ثقه بودن راوی یا باید مقید باشه به موثوق الصدور بودن. علی سبیل من القلوب، حالا یا بیایید تکلیف رو روشن کنید که کدام است، یا اگر تکلیف رو روشن نمی کنید دیگه تمسک به اطلاق آیه جا ندارد. این بیان مختصر و گزینه شده ای از فرمایش ایشان، اینو خوب درش دقت کنید، به تقریرات ایشان هم مراجعه بفرمایید تا جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.